سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم که این توفیق رو به من عطا فرمود که بر سر مزار سربازان استعمار کهن مرثیه ای رو که برای پایان استعمار کهن سروده شد رو بشنوم و در جمع شما عزیزان و میراثداران مبارزه با استعمار قدری به سمت آینده نگاه کنیم و دوستان جوان ما در جلسه با مقوله آنچه که از دید امام مسلمین استعمار فرانو نامیده شده و جهتگیری حرکت آینده جامعه ما آشنا بشید. مستحضرید که انقلاب اسلامی رخ داده و 36 ساله که جمهوری اسلامی وجود داره. قرار نیست دیگه سرباز استعمار پاشو به خاک ایران بگذاره که ما براش گورستان در درون خاک ایران در نظر بگیریم. اون مربوط به دوره قبل از انقلاب اسلامی بود، مربوط به دوره قبل از جمهوری اسلامی بود. استحضار دارید که در 8 سال گذشته 114 روز یعنی در 1385 33 روز، در 1387 22 روز، در 1390 8 روز و در 1393 تابستان امسال 51 روز ما بر سر رژیم صهیونیستی کوبیدیم بیش از 10,000 راکت و قرار نیست که در مرزهای خودمون و در درون ایران با فرزندان استعمار و استثمار و استحمار روبرو بشیم. یک مقدار نگاهمون رو تهاجمی تر و عینی تر به مسائل بیاندازیم و از این زاویه دوستان عزیز به خصوص جوانان عزیز در جلسه موضوع رو ببینیم. پروژه جنگ ستارگان آقای رونالد ریگان در 1360 تا 1365 قرار بود در مقابل شوروی عظیمترین ساختار دفاعی جهان رو شکل بده که هیچ راکت و موشکی از سمت شوروی به خاک آمریکا نرسه. بعد از فروپاشی شوروی مدل پروژه SDI یا جنگ ستارگان رو بالای سر شهر تل‌آویو ایجاد کردند تحت عنوان گنبد آهنی. فقط امسال تابستان 4600 راکت از غزه شلیک شد و بخش عمده ای از راکت های 333 میلیمتری فجر با 70 کیلومتر برد از این گنبد عبور کردند و به زمین تل‌آویو رسیدند. یعنی در شرایطی که عظیمترین پروژه نظامی جهان یعنی جنگ ستارگان خلاصه شد در گنبد آهنین با موشک های ضد موشک پاتریوت یا موشک های ضد موشک آرو، از هر 7 راکتی که شلیک شد یه دونش رو تونستن بزنن و 6 تاش به خاک فلسطین اشغالی و به ویژه به شهر تل‌آویو و شهر حیفا اصابت کرد. دوستان جوان ما بدانند راکت 333 میلیمتری فجر ذره‌ای و نمی از توان دفاعی جمهوری اسلامی است که در اختیار مقاومت اسلامی قرار گرفته. اونطوری که حسن تهرانی مقدم فرموده بود که روی سنگ قبرش بنویسن که روی سنگ قبرم بنویسید که اینجا کسی دفن شده که قرار بود اسرائیل رو شخم بزنه. ما دیگه توی دوره این که اجازه بدیم به سرزمینمون کسی وارد بشه براش گورستان درست کنیم قرار نداریم. ما در شرایطی هستیم که خطبه 27 نهج البلاغه مبنای عمل ماست که ذلیل و خوار نشد مگر ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. قرار نیست انسان ایرانی دیگه تو خونه خودش با استعمارگران با آمریکا، با انگلیس، با فرانسه و با توفاله نظام سلطه یعنی صهیونیستای اشغالگر روبرو بشه. قرار ما بر اینه که شریک غم مظلومان عالم باشیم و فراتر از مرزهای خودمون با دشمنمون روبرو بشیم و بجنگیم، کما اینکه این شده. آقای بنیامین نتانیاهو بلند میشه میره توی آمریکا و میگه که ایران بر 4 پایتخت سیطره داره، بر دمشق، بیروت، صنعا در یمن و بغداد در عراق. اشتباه میکنه آقای نتانیاهو. پیام انقلاب اسلامی هیچ پایتختی نیست که در نوردیده باشه، به ویژه لندن رو. این هفته که مردم مسلمان در لندن راهپیمایی کردن به عنوان مسلمانان انگلیسی الاصل که چرا دولت انگلیس اسلام ستیزی میکنه، یک پیام بیشتر نداشت، چون که همونطوری که مستحضرید پیام اسلام به واشنگتن رسیده، به لندن رسیده و اینها تنها راهی که دارن قرآن سوزی است. تنها راهی که دارن اینه که از سراسر کشورهای غربی و عربی گنگسترها و کسانی که اعدامی هستن، کسانی که زندان ابد دارن، اینها رو آزاد کنن، به اسم مسلمان بیارن در جناح داعش و النصره و به اینا بگن سر ببرید و بعد از 6 ماه 1 سال که اینجا می جنگید شما دیگه آزادید، بعد اسمش رو بگذارن اسلام. 21 مسیحی قبطی رو در کشور لیبی کنار دریای مدیترانه می چینن، میزانسن به قول سینماگرها. 4 دوربین فیلم برداری توی صحنه است، از یک زاویه، از یک زاویه، از بالا. آیا یک گروه تروریستی نیاز به یک همچین آرایشی داره؟ انگار سینماگران هالیوود صحنه رو طراحی کردن و فیلم برداری کردن به گونه ای ویژه سر ببرن 21 نفر قبطی مسیحی مصری رو، جای دیگه سر ببرن 2 ژاپنی رو، جای دیگه سر ببرن 2 کره‌ای رو، تک تک ملت‌ها رو نسبت به اسلام بدبین کنن. پیام اسلام رسیده و اینها که به ظاهر بیداری اسلامی رو در جهان اسلام منحرف کردن، استنباطشون اینه که برای اینکه اسلام به گوش ملت‌ها نرسه یک راه دارن، چهره اسلام رو تخریب کنن. اما دوست عزیز جوان، این دوره گذشته و این ترفند به نتیجه نخواهد نشست. ما در دوره استعمار فرانو قرار داریم، همونطوری که بیان شد و به خوبی هم مصداقهای اون برشمرده شد. مصادیق استعمار اینها نه تنها در این 200 سال در بوشهر، بلکه از سوی عمده کشورهای غربی در طول چند صد سال گذشته بر گرده بشریت در کره زمین مصیبت‌های رو ایجاد کرده که یک قلمش آنچه بود که علیه ملت ما رخ داد، ولی ملت ما همیشه پاتک زد و بیرونشون کرد. البته در همین حوزه استعمار کهن خوب این نکته هم اشاره کنم، دوستان جوان ما بدانن انگلیس 1/6 ایران خاک داره. تکرار میکنم، انگلیس 1/6 ایران وسعت داره، اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. 120 سال پیش 40 میلیون نفر جمعیت داشته، الان 75 میلیونه، یعنی طی 120 سال دو برابر نشده جمعیتش. کشور انگلیس 300 میلیون نفر انگلیسی رو بیرون خاک خودش اسکان داده، 114 برابر خاک انگلیس در 300 سال گذشته سرزمین اشغال کرده و نگه داشته. اگر هند رو نگه نداشته، اگر شبه جزیره عربستان رو نگه نداشته، اگر آفریقا رو نگه نداشته، ولی امروز 4 کشور رو شما میشناسید که این کشورها رو انگلیس این آنچه که آمد در اینجا و رئیس علی دلواری و سایر علما و اندیشمندان مسلمان و همچنین جوانان رزمنده جواب اون رو دادن، در همون موقع کشورها و سرزمین‌های رو اشغال کردن، پوست کله ملت اونها رو کندن، اسمشو گذاشتن کشور. تعجب میکنید دوست جوان، اسم اون کشور استرالیاست. جایی به نام استرالیا 170 سال پیش وجود نداشته.
یک قاره عظیم اسمش قاره پنجمه، قاره اقیانوسیه، یک دریاداری به نام تاسمانی، مثل همین دریاداری که رفت آمریکا رو به قول خودشون کشف کرد، کریستوف کولوم، حالا اسمشو گذاشتن رو کشور کولومبیا کریستوف کولوم، این همین آلبوکرک که آمد توی خلیج فارس پرتغالی، یک دریادار انگلیسی به نام تاسمانی تصمیم گرفت برخلاف مسیر کریستوف کولوم بره، از این طرف بره به سمت هند، مستقیم از سمت قطب جنوب رفت و سر از جایی در آورد که شما امروز بهش میگید استرالیا. اول اونجا رو گرفتن تبدیل کردن به زندان جنایتکاران انگلیسی، از انگلیس میبردن تو 4 ماه 5 ماه با کشتی اینا رو اونجا، جنایتکارترین افراد تو انگلیس رو که نمیتونستن نگه دارن ریختن به جان ملتی که امروز بهش میگید کشور استرالیا، و توسط همون جنایتکارا مثل همین داعش. چطور داعش جنایت میکنه سر میبره؟ اینا همه آدم کشن، همه جنایتکارن، همه زندان ابد داشتن، از عربستان و کشورهای عربی و از آمریکا و اروپا آزادشون کردن، آوردن ریختنشون به جان ملت سوریه. 50 ماه در سوریه 200,000 نفر کشته شده، حالا ریختنشون به جان ملت عراق، اسمشو میذارن اسلام. این که هی مدام فرانسه، آلمان، بلژیک، انگلیس و کشورهای دیگه میگن 1800 نفر از ما رفته توی داعش، 640 نفر از ما رفته توی داعش، 320 نفر خودشون آمار زندانیان خودشون رو دارن اعلام میکنن، کی گفته اینا اسلامگرا هستن؟ اسنادش منتشر شده. همون روز هم در 170 سال پیش آمدن شقیترین و جنایتکارترین زندانیانشون رو از انگلیس بیرون بردن، ریختن تو جایی که امروز شما بهش میگید استرالیا. بعد آرام آرام سرزمین درست کردن، اسمشو گذاشتن کشور استرالیا. جایی رو گرفتن به نام نیوزیلند، زلاند نو. کشور نیوزیلندی که شما میشناسید اول زندان بود برای گنگسترهای انگلیسی. آمریکایی که شما میشناسید 212 سال پیش به وجود آمده، سال 1803 تاماس جفرسون بعد از این که منطقه لوئیزیانا رو از ناپلئون بناپارت که فرانسوی‌ها اونجا بودن خرید، آمریکا یک پارچه رو به وجود آورد. 100 سال قبلش هم داشتن پوست کله سرخپوستا رو میکندن. کدام آمریکا؟ اینا رفتن سرزمین سرخپوستا رو گرفتن، اسمشو گذاشتن آمریکا. سرزمین که اسم قبلی نداشته گذاشتنش استرالیا، پوست کله اونا رو کندن. آمدن اینجا ضرب شست از امام قلی توی تنگه هرمز دیدن، ضرب شست از رئیس علی دلواری توی بوشهر دیدن. چون یک راز داره این ملت، امام حسین داره و او یاد داده که زیر بار ذلت نرید، من و ذلت هیهات. عجیبه، برگزاری این همایش و انطباقش با ایام فاطمیه. ملتی که امام حسین داره اسارت نداره، ملتی که امام حسین داره الگوی عملی تفکر استراتژیک شهادت طلبیه، و فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. 114 برابر خاک انگلیس سرزمین اشغال کرده، اسمشو گذاشته آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند. و جوان ایرانی که به تو میگن دموکراسی یعنی این و این، اگر فرماندار استرالیا، فرماندار کانادا و فرماندار نیوزیلند که مردم اونجا انتخاب میکنن حکمش به تنفیذ ملکه انگلیس نرسه، او رأیی که اونجا از مردم خودش گرفته قبول نیست. کشور کانادا، استرالیا و نیوزیلند استانهای کشور انگلیسن. قرار بود ایران هم وقتی از سمت سواحل جنوب وارد شدن یک همچین کشوری درست کنن. در 1991 بعد از فروپاشی شوروی در کشور غنا سازمان ملل اجلاسی برگزار کرد که مشخص کنه در دوره 300 ساله استعمار آفریقا چقدر خسارت دیده. عددی که منتشر شده رو میتونید توی وبسایت مربوطش توی از طریق اینترنت و فضای سایبر ببینید. 300 سال اروپایی ها کشور آفریقا رو استعمار کردن، غرامتی که سازمان ملل تصویب کرده باید بپردازن اینه، 777 تریلیون دلار، یعنی 777 هزار میلیارد دلار از منابع انسانی، منابع مادی روزمینی و زیرزمینی آفریقا رو غارت کردن، بردن جای درست کردن به نام تمدن عظیم اروپا. جوانان سیاه پوست آفریقا رو بردن توی جایی که پوست کله سرخ پوستا رو کندن، با اون جوانای سیاه پوست آمریکا رو درست کردن به نظام بردهداری. این مصوبه سازمان ملل در اجلاس آکرا در کشور غنا در سال 1991، 777 تریلیون دلار خسارتی که به مردم آفریقا وارد شد. انگلیس چقدر اینجا بدهکاره؟ سازمان ملل تصویب کرده 185 تریلیون دلار فقط انگلیس غارت کرده. رهبری فرمود که شما غربی ها رو بنشونید روی صندلی متهم حقوق بشر و مؤاخذه شون کنید. اونا حق ندارن مردم ما رو به بهانه نقض حقوق بشر، که حالا خانوم ها نمیرن استادیوم ورزش فوتبال ببینن، حالا همجنس بازا اینجا چرا موقعیت و شرایط مناسبی ندارن؟ شما قوم لوتی، قرار نیست که ما به رأی و نظر قوم لوط تن در بدیم تو قواعد دموکراسی بین المللی. فرمود اینها رو به عنوان ناقضان حقوق بشر روی صندلی متهم بگذارید و مؤاخذه کنید، مشخص کنید. خب هنوز اجلاسی سازمان ملل برای آسیا در نظر نگرفته که مشخص کنه در آسیا چه مقدار خسارت وارد شده، در آسیا چه مقدار اینا باید غرامت بپردازن اروپایی ها و آمریکایی ها. ما بعد از نظر رهبری در قضیه حقوق بشر و مؤاخذه اونها کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و خسارتی که آمریکا و به ویژه انگلیس به کشور ما در طول، به خصوص انگلیس در 200 سال گذشته به ما وارد کرده رو بررسی کردیم. خب سال گذشته این رو در برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای اعلام رسمی کردیم که کارگروه‌های حقوقی ما این رو دارن مشخص میکنن، عدد رو اعلام کردیم. باز من تکرار میکنم، انگلیسی ها 11 تریلیون دلار به ما خسارت زدن. یه بچه خسارتش به استان بوشهر بوده، 11 هزار میلیارد دلار. جوان، این حقی که باید از حلقوم انگلیسی ها بگیری. آمریکا چقدر؟ آمریکا در 60 سال گذشته 14 تریلیون دلار به ما خسارت وارد کرده. 14 هزار میلیارد دلار. این عدد چقدره؟ کل بودجه امسال کشور ما 200 میلیارد دلاره. یعنی 1/5 هزار میلیارد دلار. ملت افغانستان هم بشینن محاسبه کنن، ملت چین هم بشینن محاسبه کنن، ملت هند هم بشینن محاسبه کنن، عراقی ها هم محاسبه کنن. همه ملت‌ها، جوانان کشورهای مختلف بدانند که اگر عقب ماندگی در کشورشون هست، انگلیس و آمریکا و فرانسه کشورهای برتر هستند، چون دست در جیب ملت‌های ما کردن و از ثروتی که اینجا غارت کردن تمدن درست کردن. این گونه نباشه که توی فیلم‌هاشون، توی تکنولوژیشون برای توی جوان اینجوری جا بندازن که اونها چون دین رو کنار گذاشتن به اینجا رسیدن، چون برهنگی رو عین حیوانات پذیرفتن به اینجا رسیدن، چون پشت به سنت‌های الهی کردن به اینجا رسیدن. این رو توی جوان باید بدانی. دیگه دوره این که وارد سرزمین ما بشون و رئیس علی دلواری ها با اونها بجنگن گذشته. جوان، بعد از نسل بعد از رئیس علی دلواری، نادر مهدوی و دوستانش نه تو سرزمین خودمون، توی آب‌های بین المللی بریشتون رو مورد هجوم قرار دادن. هیچ کشوری در دریا چنین ضربه‌ای به آمریکا و تمدن غرب نزده بود و در تاریخ جنگ‌های دریایی بی سابقه است. اگر ما یک روز در دشتستان و تنگستان و بوشهر با رئیس علی دلواری ها جلوی استعمار می ایستادیم، روز بعد در خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز جواب ناوگان دریایی اینها رو می دادیم، امروز جوانانی که در سوریه، عراق و در سرزمین‌های دیگه جلوی این انحرافی که اینها ایجاد کردن ایستادن و تابوت‌ها و جنازه‌هاشون داره میاد، پیکر مطهرشون وارد سرزمینمون میشه تحت عنوان شهدای دفاع از حرم، این رو توی جوان در نظر بگیر. مرزهای اسلام روز به روز داره جلوتر میره و به سمت قلب کفر نزدیک میشه. ما دیگه مرثیه‌ای نداریم بخونیم. نبرد حق و باطل لحظه به لحظه داره جبهش آشکارتر میشه. استعمار فرانو 1382، حرف رهبری چی بود؟ جنگ نرم. فرمود استعمار فرانو مسئلش تسخیر قلبها و ذهنهاست. اشغالگر نظام سلطه و نظام استکباری دیگه مثل این میجری که اشاره کردن، میجر یعنی سرگرد، مثل این میجر و سرگردی که اینجا جنازش موجوده و روی قبر اون داریم این رجز رو برای غربی ها میخونیم، دیگه اینجوری یونیفرم پوش نمیاد. دوست عزیز جوان، او از رسانه ها وارد میشه، او توی واتساپ، توی وایبر، توی اینستاگرام، توی فضای سایبر متوجه ذهن و فکر تو میشه. او برای که جامعه بشری رو نابود کنه یک درس بیشتر نداره، ربای جهانی رو داره دامن میزنه، پولش رو به عنوان مبنای اقتصاد جهان قرار داده، دلار آمریکا، پولی بدون پشتوانه. هرگاه در عصر هر پیامبری حکومتی به نام دین شکل گرفت، شیطان یک راه داشت که اون حکومت رو زمین بزنه، مردم رو از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونه. ربای سازمان یافته، جنگ با خدا و رسول خدا. امروز هم آمریکا آنچرا که آرزوی انبیا بود، یعنی 37 سال حکومت برای تحقق دین، آنچه که آرزوی ائمه بود که هیچگاه فرصت براشون پیش نیومد عمل کنن، 37 سال تراش برای اقامه عدل و حق و دین، یک راه داره که این رو زمین بزنه، گسترش ربای جهانی از جمله در جامعه ما. کف دانشگاه هر روز دانشجوها میپرسن استاد این خوبه مثلا این نظام های مالی نتورکینگ؟ رباست دوست عزیز. بیزینس، این سازوکارهایی که راه افتاده، این ساده پول در آوردن ها، اینا همش رباست. شیر و نطفه و لقمه پاکی که نادر مهدوی و گرد و دیگران رو و رئیس علی دلواری و دیگران رو ساخته، حاصل این بوده که نسل قبلی از این گناه ها، از این معاصی مبرا بودن. اگر از هر 10 تا شهر ما 9 تاش رودخونش خوش شده، اگر ریزگردها امان از جان استانهای غربی و جنوبی ما بریده، اگر خشکسالی بیداد میکنه، خدا داره گوشمونو میپیچونه بابت معاصی که ابزار و عناصر دستش نظام سلطه و استکبار ها. مشکل حجاب، مشکل سن بالای ازدواج جوانان، مشکل نظام شوپناک ربوی، اینها بخشی از عناصر و ارکانی است که ما در یونیفرم سرباز انگلیسی، آمریکایی، اسرائیلی و غیره نمی‌بینیم. نبرد امروز نبردی شبیه آنچه که شهید رئیس علی دلواری انجام داد نیست. نبرد امروز شبیه نبردی که نادر مهدوی انجام داد نیست. نبرد امروز نبردی است در درون جبهه جهان اسلام. از چه جنس؟ از جنس مبارزه با استعمار فرانو. ذهن شما رو چی تسخیر میکنه؟ قلب شما رو چی مملو میکنه و تسخیر میکنه؟ قلب رو با چی میگیرن؟ با حب و بغض. ذهن رو با چی میگیرن؟ با شک و یقین. سرزمین بوشه اجازه نداد انگلیسی روی اون قدم بزنه، اون رو بیرون کرد. اما سرزمین ذهن شما، سرزمین قلب شما با محبت کی فرم میشه؟ فوتبالیستا، خوانندگان جاز و راک و پاپ، هنرپیشه ها، اسطوره ها یا حقایق؟ امسال چند تا فیلم علیه انبیا ساختن؟ سر سال تو بهار امسال حضرت نوح علیه السلام رو به سخره گرفتن و در پاییز امسال حضرت موسی کلیم رو. در طول این روزهاش هم که خب اواسطش به ساحت مقدس و وجود نازنین رسول مکرم اسلام اساءه کردند. چرا به در واقع ملائکه حمله می کنن؟ چرا به انبیا حمله می کنن؟ چرا به کتاب حمله می کنن؟ جوان عزیز، ایمان 7 متعلق داره در دین. پلن استراتژیک دشمن می دونید چیه؟ طرح استراتژیکش دیگه تو خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان نیست، قلب شماست. ایمان به قلب شما وارد میشه و اون 7 متعلق ایمان رو یکی یکی داره میزنه. ایمان به غیب، با علومی که تو دانشگاه ها به شما میدن. ایمان به ملائکه، امسال چند تا سریال علیه حضرت جبرئیل ساختن. ایمان به انبیا، چقدر انبیا رو دارن مورد توهین و تمسخر قرار میدن. ایمان به کتاب، چقدر مراسم قرآن سوزی رو انداختن. ایمان به آخرت، ایمان به نشانی ها و آیه های الهی و ایمان به خدا. رسماً مهمترین فیزیکدانشون آقای استفان هاوکینگ دوباره چند هفته پیش اعلام کرده، این فرد فلجی که روی ویلچره، که آقا پشت عالم هیچ غیبی نیست، هیچ خدایی نیست، این ته این علم سکیولاره. که ماه رمضان امسال در دیدار استادان فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یعنی چه غیر توحیدیه؟ صلیب میکشن، تثلیثیه. وقتی دیدبان معرفت امروز بشری که رویه انبیا و ائمه رو دنبال میکنه، افق نگاهش رو دنبال میکنیم، میبینیم از کجا به این الهام شد این نکته. از اون روز تا الان وقتی بررسی کردیم، ما یک رشته در علوم انسانی پیدا نکردیم، دوست عزیز جوان، اوناتون که دانشجویید، که تثلیثی نباشه. تز، آنتیتز، سنتز هگل، تثلیث. اید، ایگو، سوپر ایگو فروید، اونی که روانشناسی میخونی، تثلیث. اونی که زیستشناسی میخونی، آرخیا، باکتریا، یوکاریوتای آقای داروین، تثلیث. خود آمریکایی‌ها متن منتشر کردن که قوای سگانه آقای مونتسکیو، مقنن مجری قضایی، مبتنی بر تثلیث مسیحیه. استعمار فرانو یعنی شک در انگاره‌های دینی توحیدی تو و ایجاد انگاره‌های تثلیثی در ذهن و باور. فردا میشی لیسانس، فوق لیسانس، دکتر، نمیدونی که باورت به هم ریخته. استعمار فرانو از کلاس درس دانشگاه و مدرسه ذهن جوان مسلمان رو خراب میکنه. ثانویتی که امروز در انیمیشن ها و بازی های کامپیوتری میاد، مبنای توحید خواهر و برادر کوچیک تو رو توی آثاری که توی انیمیشن ها میبینی میزنه. تسخیر ذهن تو، سرزمین و ساحل ذهن شما با شک و یقین. یقین تو میزنه میکنه شک. قلبت رو با چی میگیره؟ قلبت که باید از حق، از حب حق، از حب الله، از حب رسول الله، از حب ائمه مملو باشه. چون هر کسی بر قلب شما سیطره داشته باشه، حبش رو داشته باشه، او بر شما ولایت داره. و از هر آن کس که در قلبتون بغض داشته باشی، از اون اعلام براءت میکنید. مدیریت حب و بغض، مدیریت ولایت و براءته. اینو کی داره انجام میده؟ شبکه های ماهواره‌ای، فضای سایبر، اینترنت. نریم استفاده نکنیم. چرا؟ اما واکسینه شو. اگر قلب تو رو هنرپیشگان غربی، فوتبالیست ها، خواننده ها و کسانی که جایگاهی در این مناسبات ندارن پر کردن، جایی برای اهل حق نمیمونه در قلبت. مقام ولایت، مقام حب در قلب کسیست که اون سازوکارو پذیرفته. سرزمین ما در استعمار سخت به زیر چکمه انگلیسی نرفت. رئیس علی دلواری و یارانش با خون خودشون در زمین، نادر مهدوی و یارانش با خون خودشون در دریا، اینها رو زدودن و پاک کردن، ریختن بیرون. اما عزیزان جوان، قلب و ذهن شما در این استعمار فرانو وقتی تسخیر میشه، این گامهای استعمارگران به گونه‌ای خفیف و آرام و ملایم شما رو تسخیر میکنه که متوجه نخواهید شد. تعبیر که میکردن این بود دیگه، در مورد اون شرک، در مورد خیلی چیزای دیگه، این راه رفتن مورچه روی یک سنگ در شب تاریک. میتونی صداشو بشنوی؟ تغییر باور خودت رو ممکنه اینجوری متوجه نشی، از نظام مالی دور و برت، از نظام فکری دور و برت، از نظام هنری دور و برت، از فضای رسانه‌ای موجود که همه بسیج شدن تا ذهن و قلب تو رو اشغال کنن. هر کس هر کجا هست یک رئیس علی دلواریه، هر کس هر کجا هست یک نادر مهدوی و گرده. اون جایی که هست اولین کاری که باید انجام بده قلب و ذهن خودش رو از وجود اشغالگران و استعمارگران نو و استعمارگران فرانو باید نجات بده. پس ما حرکت تهاجمیمون اینه، 114 برابر سرزمین خودش وقتی اشغال کرد، امروز بر مبنای تفکر الهادی و انحرافی خودش داره تمام ذهنها و قلبها رو اشغال میکنه. جنگ امروز اینه، فرمود نبردی برای تسخیر قلبها و ذهنها. استعمار فرانو این کارو میکنه. و دوست عزیز، امشب اینجا گرد هم آمدیم که پیمانی ببندیم با فاطمه زهرا سلام الله علیها، با امام حسین علیه السلام و با فرزند برومندشون حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای. که برای تحقق حکومت جهانی مهدوی فراتر از مرزهای جهان اسلام، پیام اسلام رو به عینه در عمل خودمون متبلور و متجلی کنی، و نه تنها در ایران که در هیچ یک از بلاد اسلامی هیچ اگر استعمارگران سخت و نرم، کهن و نو و فرانو امکان ظهور و بروز نداشته باشن. لذا شما جوانان عزیز رو تحذیر میدم از علوم تسلیسی، تحذیر میدم از معرفت ایندیویژوالیستی که امروز در نظام تربیتی جهان رواج داره، تحذیر میدم از آنچه که سینمای هالیوود در زدن 7 متعلق ایمان شروع کرده و هر یک از این 7 مورد زده بشه 6 دیگه هم قبول نیست. حالا ملائکه هم زدن، ما نشستیم فیلماشو نگاه کردیم، ما که ایمان به خدا داریم قبول نیست، ایمان به ملائکه هم همینقدر مهمه. حالا توهین کردن به انبیا مهم نیست، او چرا سرمایه گذاری میکنه اینها رو میزنه؟ چون راه دیگه ای نداره. 2 پیش گروه اقتصادی مرکز ما 700 جلد کتابی که توی 7 گذشته افول اقتصادی آمریکا و اروپا در آمریکا چاپ شده به زبان انگلیسی رو جمع کردن در قالب یک کتابخونه دیجیتال برای مسئولین کشور فرستادیم. 700 جلد جوان عزیز، 700 جلد متوسط سالی 100 جلد کتاب توی آمریکا چاپ شده که میگن آقا لیبرالیسم اقتصادی سقوط کرده. آقای پروفسور استیگلیت که 2 جایزه نوبل اقتصاد برده، یکی از 5 نفر اقتصاددانهای اصلی امروز رو کره زمینه، اسم کتابش تو این لیست اینه، سقوط آزاد. میگه اقتصاد آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. غربی ها که مدرنیته رو در لیبرالیزم رو در اقتصاد به ما حق نمی کردن، اینا خودشون 700 جلد کتاب نوشتن که یکی به داد ما برسه، ما نابود شدیم با این وضعیت. امیدی نبندید که بعد از فردای مذاکرات و بعد از برداشتن تحریم ها اتفاقی بیفته ها. که اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. او اگه میتونست مشکل اقتصاد رو حل کنه، شهر دیترویت که بزرگترین شهر صنعتی آمریکاست تیر ماه پارسال ورشکست نمیشد. چرا یونان 2 پیش از دست لیبرال ها در اومد رفت دست مارکسیستا و کمونیستا؟ چون مردم لیبرالیزم رو دارن میذارن کنار تو اروپا. این نکته رو عنایت داشته باشید، به خصوص دوستان عزیز، این که به شما القا میکنن ما 35 سال تمام تحریم بودیم، 35 سال با آمریکا رابطه نداشتیم، بدبختیم چون ما فاصله داشتیم، اینطوری نیست. خود سازمان‌های بین المللی، به خصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقشه منتشر کردن در کجا؟ در اکونومیست ریدرز دایجست، این آدرس وبسایتشه. نقشه‌ای که منتشر کردن، کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن، اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. این که حرف ما نیست. کدوم کشورهاست؟ آمریکا، کانادا، مکزیک، کل اروپا مطلقاً. میتونید رو پرده ببینید. چین که گفته میشه همه جای دنیا رو گرفته. هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. این کشورها که گفتید که همیشه به ما گفتن اینا اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد لیبرالی، اینا خیلی وضعشون خوبه. به شما دروغ گفتن. تلاش میکنن نذارن این صدا به نسل جوان ما برسه. پارسال وارنشتاین رو آورده بودن ایران، بهش گفته بودن مبادا تو ایران بگی اقتصاد آمریکا داره میپاشه. توی وزارت خارجه بهش گفته بودن. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. والرشتن برمیگرده از وزارت خارجه ایران، میره توی هتل. این 70 خورده سالشه این دانشمند آمریکایی. 30 سال پیش امروز فروپاشی اقتصاد آمریکا رو پیش بینی کرده بود. آورده بودنش تو ایران بی سر و صدا. این میره تو هتل، کامپیوترشو باز میکنه، ایمیلاشو چک کنه، از روزنامه واشنگتن پست باش تماس میگیرن. آقا میخوام باهات مصاحبه بگیریم. میگه من آمریکا نیستم، تو ایرانم. ایران چه کار میکنی؟ دعوتم کردن بیام اینجا مشاوره بدم. چه خبر؟ هیچی. به من گفتن مبادا اینجا بگی اقتصاد آمریکا داره میپاشه، مبادا بگی لیبرالیسم داره میپاشه. خب عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. چی شد؟ هیچی. روزنامه واشنگتن پست هم نذاشیم برگرده اونجا. همینجا ورداش تیز زد فرداش که والرشتن رفته ایران و گفته که استادای لیبرال در ایران به من گفتن مبادا از افول قدرت غرب سخن بگی. منفعت این استادان لیبرال دانشگاه ما در چیه که نباید والرشتن بیاد به جوانان ما در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بگه که آمریکا داره میپاشه؟ منفعت دولت مردان ما در وزارت خارجه در چیه که والرشتن رو میارن و بهش میگن مبادا بگی که اقتصاد آمریکا و غرب در حال فروپاشیه؟ این باید برای شما جوانا روشن بشه. چرا بعضیا میترسن اعلام کنن که اقتصاد جهان فروپاشیده؟ چون دیگه نمیتونن بگن که ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. نمیتونن برن اون موقع لبخند بزنن به غرب. باید بگن مردم شما در بیخبری بمانید، ما اشتباه کردیم 35 سال پیش با آمریکا رابطمون رو قطع کردیم، لانه جاسوسی رو اشغال کردیم. خب خبرگزاری‌های داخلی خبر روزنامه واشنگتن پست رو دیده بودن، ترجمه کردن، زدن که آقا والرشتن تو ایرانه و گفته که به من گفتن این حرفا رو نزن. وقتی که تو خبرگزاری انعکاس پیدا کرد، دیدن آبروریزی شده. از دولت تماس گرفتن با تلویزیون، آقا یه تیم بفرستید برن تو فلان هتل از این آدم مطلب ضبط کنن بیارن توی تلویزیون پخش کنن. این تیمی که رفته بودن مصاحبه رو ضبط کنن، من مستقیما از اونها نقل قول میکنم، گفتن ما رفتیم تو هتل، دوربینو گذاشتیم، هر چی اصرار کردیم دیگه آقای والرشتن ترسیده بود حرف نزد. لذا فردای توافق هسته‌ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اعلام کردیم سال گذشته اگر ما آمریکا رو به رسمیت بشناسیم در مذاکرات قطعی، سفارت آمریکا رو در ایران بازگشایی کنیم، پرونده هسته‌ای رو بذاریم کنار، ولایت فقیه رو بذاریم کنار، حجاب از سر زنانمون برداریم، شاه رو، پسر شاه رو برگردونیم، با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، تأثیرش توی اقتصاد ما به 5% نمیرسه. ما مشکل مدیریت و مشکل مدل‌های نظری در داخل داریم. استعمار فرانو در کجا؟ در سیستم مالی و بانکداری. لنین میگه، اون انقلاب کمونیستی، میگه خواستید یک کشور رو زمین بزنید، پولش رو اشغال کنید و زمین بزنید. حواست باشه، دلیر مردانی در زمین و دریا و هوا داریم که دارن از کشور سیانت میکنن. اسمشون هم میشناسید، اسم برده شدن اینجا، عکساشون هم دیدید. اونجا خیالمون راحته. اونجایی که چشم شما نسل جوان باید باز بشه، اونجاییست که در نظام مالی دارن آرام آرام شما رو به شبه ناک خوری عادت میدن. اونجاییست که شما رو از نظر فکری و معرفتی و تربیتی دارن با سبک و سیاق هالیوود تربیت میکنن از طریق شبکه های ماهواره ای. اونجا ما رزمندگان و نادر مهدوی ها و رئیس علی دلواری های جدیدی نیاز داریم که باید بدون یونیفرم با اسلحه فیزیکی، بلکه با تدبیر و فکر و معرفت و قلم پاسخ این تهدید رو بدن. لذا آقای جک استرا وقتی که سال 1184 دولت اصلاحات کارش تمام شد و دولت جدید سر کار آمد، مصاحبه کرد و اعلام کرد که آقای جک استروم، حیف شد دولت قبلی کنار رفت. خبرنگار ازش پرسید برای چی، خبرنگار بی بی سی؟ گفت تیم مذاکره کننده قبلی به ما قول داده بود تعلیق 10 ساله. یعنی که یعنی سال قبلش 1383 تعلیق 10 ساله میشد که امسال سال 1393. این خبر رو کی منتشر کرد؟ روزنامه شرق در پاییز 84 که جک استروب در واقع وزیر خارجه انگلیس که میومد مذاکره میکرد گفته بود حیف شد تیم مذاکره کننده عوض شد. اونا به ما قول تعلیق 10 ساله داده بودن از 1383 تا 93، یعنی امسال. چشممونو به هم زدیم، 10 سال گذشت. البته تو این 10 سال 10,000 سانتریفیوژ و رسیدن به سوخت 20%، غنی‌سازی 20% تجربه کردیم. دشمن زورش نرسید، آمد دانشمندای ما رو کف خیابونای تهران ترور کرد. الان زمزمه اینا پشت مذاکرات چیه؟ ایران باید به مدت 10 سال فعالیت‌های اتمیش رو فتیله‌شو بکشه پایین، تعلیق کنه. یعنی چی؟ جوان چشمتو میذاری روی هم، باز میکنی 1393 میشه 1403، دوباره میبینی ما پای میز مذاکره ایم. خب چه اشکال داره؟ آرام آرام جلو میریم، از کاروان علم و پیشرفت عقب میمونی. 2 قدم اون طرفتر نیروگاه اتمی بوشهره. میدونی قرار امسال و سال آینده در فرانسه نیروگاه جوش هسته‌ای افتتاح بشه؟ میدونی چرا 10 سال نیاز داشتن ما رو بندازن عقب؟ رازش رو به شما بگم. کنسرسیوم کانادایی، هندی، آمریکایی، آلمانی، فرانسوی، ژاپنی جمع شدن با هم یه نیروگاه جدید اتمی دارن میسازن تو فرانسه 15 ساله به اسم نیروگاه جوش هسته‌ای. هم راندمانش بالاتره، هم آلودگی محیط زیستش کمتره. فردا که این افتتاح بشه، هر کشوری جزو اون کنسرسیوم نباشه، اجازه ایجاد نیروگاه اتمی مثل مدل بوشهر که قدیمی محسوب میشه رو دیگه نخواهد داشت. ما اگر با همین شتاب که داریم جلو میریم کند نکنیم تحقیقاتمونو، ما هم به نیروگاه جوش هسته‌ای میرسیم. اما اونا چرا 10 سال دارن با ما بازی میکنن؟ که ما از این جرگه جا بمونیم، فردا بگن آقا این مدلی که شما تو بوشهر دارید آلودگی محیط زیست ایجاد میکنه. مصوبه تهیه کنن تو سازمان ملل، بگن آقا هر کشوری اینجوری داره باید جمعش کنه. 10 سال فرصت از ما گرفتن، اسمش عملیات تأخیریه ها. مبادا زیر بار ذلت بره نسل جوان ما. فرمود دیروز من نگرانم. نگران امام مسلمین وقتی میگه من نگرانم، مسئله دیگه خیلی جدیه. فرمود اینا زحمت میکشن پای میز مذاکرات. بله ما هم انصافا تشکر میکنیم، تقدیر میکنیم، زحمت میکشن، اما نگرانم. چرا؟ چون طرف اون طرف میز که داره مذاکره میکنه قابل اعتماد نیست. من نگرانم. ما هستیم که امام مسلمین نگران نشود. همونطوری که قبلا قول دادیم که دیگه بر هیچ امام معصومی مثل علی علیه السلام که شمشیر رو گذاشتن زیر گلوش گفتن بگو مالک برگرده، و به هیچ ولی امری مثل حضرت روح الله که جام زهر نوشاندن جام زهری نوشیده نشود، امروز هم بر این عهد هستیم دوستان عزیز جوان که اجازه ندیم امام مسلمین نگران بشه. همه این فضا یک نکته است، اینه که جریان آنگلوفیل، جریانی که انگلیسی معابه، طرفدار فکر انگلیسیه، طرفدار فکر آمریکاییه، بهشون تو ادبیات سیاسی میگن آنگلوفیل. این آنگلوفیل ها بعضی از سنگرهای کلیدی رو در نظام اشغال کرده باشن. فرایندی که معاویه پسر ابو سفیان و پدر یزید روبروی علی علیه السلام آرایش سیاسی داد و در جنگ‌های مختلف حضرت امیر رو از ایجاد اون جامعه آرمانی با عملیات تأخیری دور کرد، این فرایند نباید در فضای جامعه ما در فرهنگ و سیاست و اقتصاد رخ بده. تهدید سخت بر جمهوری اسلامی کارگر نیست، تهدید نرم و باورسازی غلط. این از نسل شما جوانان که نوادگان رئیس علی دلواری و فرزندان نادر مهدوی هستید، به دور ان شاء الله و سلام.